السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، جهت تعجيل در فرج امام زمان و رفع همه گرفتاری ها، نگرانی ها، گمراهی ها، شقاوت ها، نابودی کفر جهانی، استکبار عالمی، صهیونیسم بین المللی، افشا و نابودی نفاق منافقین، پیروزی جبهه مقاومت، دوام نظام جمهوری اسلامی با عزت و اقتدار، نزول خیرات و برکات، توفیق و معنویت، صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. ارسل فرجه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. آله المعصومین سیم الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. قیام و نهضت سالار شهیدان بر اساس مأموریت الهی بود. امام کسی است که کاری از پیش خود ندارد. در مورد ملائکه پروردگار متعال آیاتی دارد که ملک آینه است و آینه حق نماست. در وجود ملک خدا مشهود است، ملک شاهد است و خدا مشهود حق تعالی است. شهدایی که در قرآن کریم به عنوان شاهد مطرحند، برترینشون کسانی هستند که شهادت بر قدرت خدا، شهادت بر علم خدا، شهادت بر جمال و جلال خدا دارند، نه زبانی بلکه وجودشون شاهد است. این آیه شهادت در سوره مبارکه آل عمران که بزرگان ما برای عمل به روایت امام صادق علیه السلام مقیدن، بعد از هر نماز واجب می خوانند. هم آیت الکرسی میخونن، هم آیه شهادت میخونن، هم آیه ملک میخونن و هم سوره مبارکه فاتحه الکتاب. که خوندن اینها تنها خوندن نیست، آدم یه چیزی رو تکرار میکنه تا بهش برسه. در روایت دارد دو رکعت نماز در قیامت از کسی قبول بشه، خدا همه چیزش رو قبول میکنه. تمام عبادت های تکراری، عمل صالحی که در عمرمون مأموریت داریم عمل صالح انجام بدیم و قل اعملوا، نکنه که غافل باشی کارایی که ازت ساخته است، فرصت رو از دست بدی. فرصتی پیش اومده، تشییع جنازه برو، گناهانت بخشیده میشه. هر کسی در تشییع جنازه مؤمن حضور پیدا میکنه، خدا تمام گناهانش رو میامرزه. تشییع جنازه یکی از حکمتهاش اینه که ما وهابی نیستیم، ما مرده را بی احترامی نمی کنیم. مؤمن حی و میتش احترام داره. خدای متعال تشییع جنازه مؤمن رو، اینکه وهابیا میگن چرا متوسل میشید، چرا مجلس میگیرید، او که مرده تمام شده. بنباز یک آخوند کوری بود ولی رئیس شورای فتوایی آل سعود بود، مهمترین آخوند وهابی ها بنباز بود، کتابم زیاد داره. مرحوم آیت الله عظما آقای حکیم و بعض علمای لبنان با ایشون گفتگوها داشتن. سلفی ها جمود دارند بر ظاهر آیات، لذا برای خدا هم دست قائلند هم انگشت قائلند، مجسمه هستند، خدا را جسم می دانند معاذ الله، و به این آیات قرآن هم تمسک می کنند. بعض بزرگان ما وقتی با اینا آقای بنباز صحبت کرده بودن، او به آیه تمسک کرده بود، اونا خواسته بودن که دلائل دیگری بیارن تا توجیه بشه، گفته بود نه، ما به ظاهر آیات باید تمسک بکنیم و ظاهر آیه حجته. این بزرگوار به این بنباز گفته بود که من از همه چیز شما خوشم میاد، شجاع هستی، حرفاتو میزنی، ولی خیلی دلم میسوزه که روز قیامت تو کور خواهی بود، نه خدا را میبینی نه پیغمبر را. گفته بود چطور؟ از کجا میدونی؟ مگه از قیامت اومدی؟ گفته بود چون که در قرآن فرموده من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. هر کسی در این دنیا کور باشه در آخرت هم کور خواهد بود. این فبهت الذی کفر، هیچ دیگه نتونسته بود بگه. خب ما باشیم این کوری رو میگیم کوری دله، ولی او که ید الله رو میگه همین دسته، یا روایت دارد المؤمن بین اصبعه رحمان، وهابی ها میگن مؤمن بین دوتا انگشت رحمانه و رحمان انگشت داره. ما میگیم خدا آیات قرآن فرموده لیس کمثله شی، او دستش مثل دست ما نیست، و الا لیس کمثله شی نمیشد که. ولی اینا ظاهر بینند، جمود دارند، تعصبات ظاهری دارند، فهمی از قرآن ندارند. بنباز در مسجد نبوی اشاره کرده بود به عصاش به قبر مبارک پیغمبر، گفته بود این عصای دست من احترامش بیشتر از این قبره، و گفته بود جز افتخارات من اینه که 30 سال به این مسجد اومدم یک بار سر این قبر نرفتم. اینا دیگه واقعا مصداق من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعماست. اما ما بر اساس تربیت اسلام ناب، اسلام اهل بیت، مرده را حتی بدنش احترام داره. این که خداوند متعال در قرآن شریف داستان پیرهن یوسف رو برای موحدان مطرح میکنه که جناب یعقوب فرمود انی اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، من بوی یوسف میشنوم. این از کجا بوی یوسف رو میشنید؟ بشیر پیرهن یوسف رو از یوسف، خود یوسف بهش داده بود، گفت اذهب به قمیسی هازا، این پیرهن من رو ببر و به سر پدرم یعقوب بینداز، یعت بصیرن، نه احتمال دادها، گفت او چشمش شفا پیدا میکنه. حضرت یعقوب یکی از بکائین خمسه و در اثر کثرت گریه چشماش، قرآن میگه و بیضت عیناه من الحزن، از کثرت قصه چشماشو از دست داده بود. سر قرآن کریمه، باز اینم جزء مصرحات قرآنه که فرمود حضرت یوسف به بشیر پیرهنش رو داد، گفت این پیرهنم رو ببر و به سر پدرم بینداز، یعت بصیرا، چشم او بینا میشه، چشم او شفا پیدا میکنه. پیرهن یک پارچه است، جامده از نظر ظاهر، بیجانه، ولی چون بدن یوسف در او پوشش داشته، پوشش بدن یوسفه. قرآن همین پیرهن جامدی که جان هم نداره و یک پارچه صرفه، این رو میگوید، این خاصیت رو داره که چشم نابینای پیغمبر رو میتونه شفا بده. این بدنی که مؤمن رو همراهی میکنه، این بدن لباس روحه. یک عمری مؤمن با این بدن نماز خونده، با این بدن به مجالس امام حسین آمده، با این بدن با محبت به امام حسین علیه السلام به سینش زده، با این بدن به زیارت بیت الله الحرام رفته، با این بدن خدمتها به بندگان خدا کرده، با این بدن سجده ها کرده. این کمتر از اون پیرهنه نیست که پوشش بدنه. اگر مؤمن بر حسب روایاتی که خود اهل سنت هم نقل کردن که مؤمن اشرف از کعبه است، احترام مؤمن از احترام کعبه بالاتره، هم خود احترام کعبه برای وهابیت نادان و متعصب جای سوال پاسخی ندارند. مگر کعبه چند تا سنگ بیشتره؟ مگر خداوند متعال همون جا رو مقدس قرار نداده؟ مگر نفرموده جعل الله الکعبة البيت الحرام، یعنی اینجا رو خانه محترم قرار داده؟ مگه اون جان داره؟ مگه اون روح داره؟ مگه اون میشنوه؟ مگه او با ما حرف میزنه؟ ولی خدا خواسته اونجا چون خانه خودش است، اونجا محلی است که ابراهیم و اسماعیل مأمور بنا شدند، اونجا رو خدای متعال محل محترمی قرار داده و همه موحدان عالم با اعتقاد به توحید و با اعتقاد به حرمت شرک که شرک ظلم عظیم است، این کار رو توحید میدونن نه شرک میدونن. هم خود کعبه احترامش جزء تناقضات اعتقادات وهابیت است، و هم این که اینا میگن که چرا زریح رو میبوسید؟ خب چرا حجر الاسود رو ما میبوسیم؟ خود اهل سنت هم میدونید با تعصبی که دارن زیر ناودان طلا وقتی بارون میاد اینا میان اونجا چارچشمی میپان که کسی نره آب رو به عنوان تبرک از ناودان طلا بگیره، اما همین ها حجر الاسود رو میبوسن. مگه حجر الاسود سنگ نیست؟ چرا میبوسید؟ این که به اعتقاد شما باید شرک باشه. ذریح امام حسین ما با حجر الاسود چه فرقی داره؟ ذریح امام رضای ما با حجر الاسود چه فرقی داره؟ اینا نه در مورد عرض به حضور شما مؤمن، نه ما در مورد امام و پیغمبر، در مورد مؤمن روایاتی که در کتابشون هست، در کتاب صحاحشون آمده، هم آوردن که من زار مؤمنن که من زار الله، کسی که مؤمن رو زیارت بکند مثل کسی است که الله رو زیارت کرده. باز در روایت دارد من شکا الی مؤمنن فقط شکا الی الله، کسی که درد دلش رو شکایتش رو پیش مؤمن مطرح میکنه مثل اینه که پیش خدا مطرح کرده. خداوند منان احترام خاصی به مؤمن قائله. به موسی فرمود که موسی من مریض شدم از من عیادت نکردی، این عیادت مریضم یادتون نرا، هیچ کار خیری رو از دست ندید، همیشه این فرصت ها نیست، یکی از اینا قبول میشه. خدای متعال عبادت ها را با تنوع برای ما از روی محبت راهش رو باز کرده، هم تنوع در نماز هاست، هم تنوع در مستحبات و عبادت های مختلفه. همه اینا مقدمه اینه که ما وصل بشیم، یکی ما رو وصل بکنه این دیگه برای همیشه ما رو بیمه کرده ها، برای همیشه ما وصل میمانیم. تمام این مشکلات ما اینه که وصل نشدیم، محجوبیم، حجاب دل ما رب نشده. یه دو رکعت نماز قبول، نماز قبول اون نمازیه که حجاب رفته، ما حالت حضور پیدا کردیم، نماز با حضور قلب، یعنی نمازی که چشم دل خدا رو دیده و با این نماز به محضر خدا وصل شده است. اگر کسی وصل بشه دیگه قطع نمیشه. چرا در مورد زیارت حضرت حجت ارواح نافدا، خود امام زمان ارواح نافدا به یک کسی که تشرف پیدا کرده بود عرضه داشت آقا جان دعا کنید که ما تو خط بمونیم، فرمود اگر بنا بود تو منحرف بشی ما رو نمیدیدی. کسی که امام زمان رو ببینه نشانه اینه که تا آخر تو خط میمونه. دو رکعت نماز با حضور قلب آدم بخونه نماز مقبول خونده است. به مقدار حضور قلب از نماز برای ما خدای متعال قبولی می نویسد. اگر دو رکعت قبول شد همه چیز قبول میشه. این از باب نمونه است، سمبولی که در مستحبات هم شما وصل بشید دیگه قطع نمیشید. منتها میدونید در طواف خانه خدا ما یه طواف در عمره داریم، یه طواف در حج داریم. طواف عمره طواف مقدمه است، یعنی میگردیم که پیدا کنیم. طواف حج چون پیدا کردیم میگردیم دورش، اون وقت نرسیده بودیم میرفتیم که برسیم. حالا که رسیدیم این بیمه کردنه، این تجلی عشق، وقتی ندیده دورش میگشتیم، حالا که دیدیم دیگه نمیتونیم دورش نگردیم. این کارهای خیره به وسعت زندگی، واقعا به وسعت زندگی خدای متعال در به روی ما باز کرده تا ما به خدا وصل بشیم. تمام کارهایی که ما در زندگی با اختیار انجام میدیم همه اینها جنبه قربی میتونه داشته باشه. آدم زندگی رو میتونه برای خدا انجام بده. در میان کارها محبت به فرزند جز مستحبات، علاقه به زن جز منصوصات قرآن کریم هست، پول در آوردن، اقتصاد، الکاد و علا ایاله کن مجاهد فی سبیل الله، تمام اینها رو خدای متعال به صورت سیمهای قرار داده که اگر این رو به پرز وصل بکنید شما وصل میشید و از کانون الکتریسته و نور الهی نور میگیرید. به وسعت زندگی خدا در به رود باز کرده که این درها رو بزنید، یکی از اینا شما رو وصل بکنه. اما وصل شده دیگه تکلیف نیست، دیگه تشریفه. تا آدم نرسیده با مشقت میخواد برسه، ولی وقتی رسید دلش رو برد دیگه نمیتونه مصبات رو ترک بکنه، واجبات رو ترک بکنه. لذا در مسئله عیادت مریض به موسی فرمود من مریض شدم به عیادت من نیمدی. عرضه داشت بارلا تو اجل و اعلای از این هستی که مریض بشی. فرمود فلان مؤمن مریض بود، اگه به عیادت او رفته بودی گویا به عیادت من آمدی. این احترامیست که خدا به بشر با ایمان داره. حالا که اینقدر خدای متعال ارزش برای بدن ما قرار داده، برای خود ما قرار داده، اون چه مربوط به ما هست اونم احترام پیدا میکنه. یکیش هم لباس مؤمنه، بدن مؤمنه. لذا بدن مؤمن رو با بدن حیوانات فرق میکنن. حیوان میمیره بدنش رو میندازن یا میسوزونن یا پودرش میکنن که این عفونتش میکروبش ما رو آلوده نکنه، ولی مؤمن با هر میکروبی از بین رفته باشه، بدنش کانون میکروب هم شده باشه، حق ندارن این بدن رو بسوزونن، حق ندارن این بدن رو ببرن توی بیابان بندازن که درنده ها بخوره. این احترام داره چون لباس روحیست که اون روح بارقه خداست و نفخت فیه من روحی. خدا از روح خودش در ما دمیده و این بدن رو به عنوان ابزار روح در اختیار ما قرار داده. مرکب روح بوده، لباس روح بوده، ابزار روح بوده، لذا احترام پیدا کرده. میگن شقیق بلخی که در خدمت حضرت رضا علیه السلام بود، کسی سفر دریا میکرد، گفت نگرانم دریا طوفانی بشه. اون وقت از این کشتی ها نبود، کشتی های آسیب پذیری بود که در طوفانها غرق می شد. به شقیق گفت که من نگرانم تو دریا غرق بشم. گفت هر وقت دریا طوفانی شد بگو شقیق گفته است که آرام بشوید و آرام میشه. و همین کارم کردن، تجربه شد. آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام، عرضه داشت ابن رسول الله این مسافرین سفر دریایی میکردن و من به اینا گفتم هر وقت دریا طوفانی شد پیام منو بهشون برسونید دریا آروم میشه. حضرت فرمود با چه اطمینانی اینجور چیزی گفت؟ گفتی؟ گفت کسی که 30 سال در خدمت امام رضا باشه این تردید دارد در اینکه دریا باید از او اطاعت بکنه. یه آدمی که 30 سال در خدمت یک ولی خدا، یک امام معصوم قرار میگیره، دنیا نسبت به اون معرفت داره، اون نفس داره، اون نفوذ کلام داره. لباس هم همینجوره. لباس یک انسان مؤمن، چرا اینایی که شفا یافته حضرت رضا علیه السلام هستن مردم میریزن لباساشو تیکه تیکه میکنن به عنوان تبرک میبرن؟ این حالت فطریه، کسی بهشون آموزش نداده. ولی کسی رو که امام رضا بهش نگاه کرد، نظر کرده شد، سرطانی خوب شد، لال زبانش باز شد، کور چشمش باز شد، این نشون میده که امام رضا بهش نگاه کرده. اگه نگاه کرده، تمام سار او نظر کرده یا اون امام قرار میگیره. از این جهت مؤمن چون روح الهی داشته، بارقه خدا، نفخه الهی در او بوده، به این نفخه الهی نشعه دیگری ثم انشعنا و خلقن آخر فتبارک الله احسن الخالقین. خدا اون رو خلقنا نفرموده، انشعنا فرموده. انشا با خلقت فرق داره که در جای خودش باید بحث بشه. خدا وقتی روح در بدن انسان در جنین دمیده است، اینجا فرمود ثم انشعنا خلقن آخر. به این خلق آخر رو که خدا انشا کرد فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. خدا از
یک بارقه عرشی الهی فوق عالم از ملکوت در وجود ما قرار داده و این سنخیت با نور خدا داره و هرچی در خدمت نور خدا باشه ارزش پیدا میکنه. خدای متعال مگه در قرآن نفرموده است یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم. اینجا فرمود با مالتونم جهاد کنید. در سوره توبه فرمود مالتون رو خدا میخره. خدا که جسم نیست چطور مال رو میخره؟ این مال مال مؤمنه، فرق داره با مال یه آدم رباخار یا آدم قاسب. مال او رو خدای متعال همش مالش و خودش جهنمیه. در رضا روز قیامت اینا با همه مالی که بدبخت شدن این مال برای اینها بلای جانشون میشه. خود در قرآن کریم فرموده ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. این که مال یتیم میخوره مال نمیخوره، آتش میخوره، این تبدیل به آتش میشه. مال حرامی که انسان در زندگیش داره خدای متعال فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. این که هیمه جهنم، آتشگیره جهنم، یکی خود بشره، یکی حجر. این احجار همون احجار قیمتیه، طلا و نقره است. اینی که شما را از مرحله پرت کرد، شما را مست کرد، شما را از خدا دور کرد، حالا برای جان خودتون میشه. باز در قرآن کریم آیه است که یوم یحما ان الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. پولدارها بترسن و اگر یک چیز مختصری از کل مالشون به خدا میدن اینو برای خودشون بت نکنن. چه مقدار اخلاص داشتی؟ برای چی دادی؟ برای کی دادی؟ خدا این همه داده میخوای چی کار کنی؟ تولید خیلی خوبه ولی مالندوزی و ثروتها را ازدیاد کردن برای تکاثر، این مورد مذمت قرآنه. الهاکم تکاثر حتی زرتم المقابر. در بیار مثل امیرالمومنین. امیرالمومنین در زمان خودش اول تولید کننده مدینه بوده. هیچ کس به اندازه امیرالمومنین ثروت تولید نمی کرد ولی حضرت امیر علیه السلام هرچی در بود وقف کرد، هرچی در آورد در راه فقرا داد، در راه مساکین داد، همه را برای خدا با فقیر معامله نکرد. لذا به هیچ فقیری منت نداشت، به هیچ یتیمی منت نداشت، منتشون رو میکشید، احترامشون هم میکرد، معامله با خدا میکرد. ولی اونهایی که کنز میکنن، مالندوزی دارن، اینها افزون طلبن، اهل تکاثرن. در مورد اینها قرآن کریم دارد که و بشر هم به عذاب نلیم، اینا عذاب سختی خواهند داشت. یوم یحما علیها فی نار جهنم. همین پولها رو به صورت مهری که داغ میکنن بعد پیشانیشون میزنن، بر پهلوشون میزنن، اینا گرفتار همینان. این مال برای افراد بد آثار بد داره، برای افراد خوبم آثار خوب داره. لذا بدن مؤمن لباس مؤمنه. لباس مؤمن هم مثل خود مؤمن، شما لباس رو با بدن رو با لباس احترام میکنید. خداوند متعال در قرآن کریم جریان حضرت یوسف خیلی آموزه ها داره. یکیش هم همین احترام به آثار مؤمنه که پیرهن یوسف سبب شفای چشم حضرت یعقوب شده است. اون وقت بدنی که از امام حسینه، این ظریفی که بدن امام حسین رو در بر داره، این کمتر از پیرهن است که تو تنش نبود، از تنش بیرون آورد فرستاد. حالا این بدن رو که این ظریف در بر گرفته، این قداستش کمتر از پیرهن است که از بدنش هم خارج کرده داده به یکی دیگه میبره. اینها اعتقادات شیعه همه اعتقادات قرآنی است، اعتقادات توحیدی است. بشر در پیشگاه خدا قداست داره، احترام داره، ارزش داره، شرف داره و انسان کامل مجموعه ارزش هایی است که همه مؤمنین داره. لذا حضرت امیر امیرالمؤمنینه، اون چی خوبان همه دارن تو تنها داری. سید الشهدا علیه الصلاه و السلام مواجه شد با شرایطی که بشریت ارزش نداره. این حکومتی که اوضاع رو در اختیار گرفته نه خودش ارزشه نه برای ارزش‌ها ارزش قائله. سگ بازی که میکرد، یکی از خطراتی که الان دنیا داره برای ما فرهنگ سازی میکنه، گاهی تو محیط خودمونم میبینیم مرد گنده یه سگی رو گرفته داره سگ رو میگردونه. آخه تو ارزشت اینه؟ تو عمرت برای اینه که با سگ بازی کنی، با سگ سرگرمی کنی؟ ای آدم غافل، چرا خودت رو اینقدر پست کردی؟ و بعضی از اینها در زندگی اصلا انیسشون سگه، نه مناجات سرشون میشه، نه نماز خلوت با خدا سرشون میشه، نه توسل به ائمه سرشون میشه، نه بیان در مسجد با مؤمنین همه با هم به سوی خدا برویم، دلها رو قافله تشکیل بدن. این نوع اشتغالات عبادت، معراج، عروج، پاک کردن روح. ولی سگ نجس العین رو تو با اونس میگیری عوض این که بیای تو مسجد نماز بخونی، عوض این که بیای کار علمی بکنی، کار فرهنگی بکنی، تو آزمایشگاه بری، آزمونهای خوبی رو پس بدی تو دانشگاه ها، یک گرهی از کار مردم باز کنی. این سگبازی ریشه در یزید داره. این سگبازهای روزگار ما که قمار را و سگبازی را و فحشا را ترویج میکنن، اینا کارای یزیدیه. یزید یه شخص نیست که ما در برابرش لعنتش میکنیم، یک جریان فساده، تهاجم فرهنگی هست. اون روز این تهاجم فرهنگی مسلمان ها را به پرتگاه سقوط برد که دیگه با موعظه و منبر قابل حل نبود، باید شهید میشد امام حسین. یه شخصیتی مثل امام حسین باید خونش رو میداد تا این آدم هایی که زیر پرچم یزید هرچی میبینن سگبازی هست، قماربازی هست، فحشا هست، فساد هست، باندبازی هست، قبیله بازی هست، نجات بازی هست، اینا همه مسیر شرک. مسیر توحید مسیر خودسازی هست، مسیر اخلاق، مسیر ایثار، مسیر نثار، مسیر رسیدن به دیگران، مسیر علم و معرفت و دانش و ارتقاءات فرهنگی. همه اینها را، اینا همه را فدا کردن. سید الشهدا آمد از میان این همه پرده های فسادی که جلو قلب بشر رو گرفته، بشر به خدا و قدرت خدا، بشر به خدا و علم خدا، بشر به خدا و لطف خدا بی توجه شده. آقا سید الشهدا علیه السلام قیامش این بود که با سیل خونی که رامیندازه این دلها رو بشوید. دیگه با موعظه شسته نمی شد. عزیزترین عزیزان خودش رو آورد و خودش هم آمد و در مذبح کربلا، در مسلخ عشق فدا شد و این خون جوشید. بنی امیه رو ریشه‌کن کرد. برای ما هم خط مقابله با فساد مشخص شد. راه توحید، میگن مرحوم عاشق فضل الله نوری علی الله مقامه الشریف رو وقتی بالای دار میبردن، عاشق فضل الله سر به دار بود، چون شهادتش رو مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی بهش اطلاع داده بود. در محضر مرحوم میرزای شیرازی هم عاشق عبدالکریم بوده یزدی مؤسس حوزه، هم عاشق فضل الله نوری بوده، اینا شاگرد مرحوم میرزای شیرازی بودن. مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی که هم مجتهد بود، فقیه بود، هم جز اعجوبه های در مسئله سیر و سلوک اهل باطن بود. کسی به پای ملا فتحعلی معلوم نیست رسیده باشد. مرحوم میرزای شیرازی با اینکه مرجع تقلید بود و زعیم بود و رئیس شیعه بود، تو حجره که نشسته بودند و این دو بزرگوار، دو تا شاگرد برجسته در خدمتش بودند، یه مرتبه میبینن که مرجع بزرگ عالم تشیع سراسیمه بلند شد و راه افتاد. تعجب کردن چی شد اینجور دست پاچه شد و بلند شد. اینا به همراه میرزا آمدن، دیدن که یک آخوند ژولیده با یه لباسهای بسیار معمولی داره میاد و میرزا در برابر او دست پاچگی نشون داد. آمد رسید بهش، این مرجع بزرگ مشهور جهان، خم شد دست اون شیخ رو بوسید و مثل نوکری که در برابر اربابش هست اینجور خاضعانه معذبانه متواضعانه همراهی کرد تا عبرت حجره. اونجایی که خودش نشسته بود اون شیخ رو اونجا نشوند، خودش هم در برابر شیخ زانو زد و بسیار حالتش حالت پناه بود، ذوب در این شیخ بود. بعد از مسائلی که گذشت ها شیخ عبدالکریم حائری میگه ما خودخوری میکردیم، خلاف توقعمون بود، خلاف شأن میرزا میدونستیم که بزرگ مرجع عالم تشیع، بزرگ سیاستمدار، مشهورترین شخصیت شیعه است از نظر علمی و سیاسی، چطور در برابر یه شیخی ناشناخته اینجور داره کوچیکی میکنه؟ ما توجیه نبودیم. بعد از یه مذاکره علمی مرحوم ملا فتحعلی به میرزای شیرازی گفته بودن که این آقایون که باشن، این دو نفری که هستن اینا کیان؟ مرحوم میرزا گفته بود که این عاشق عبدالکریمه، اهل یزد یزدیه، اینم عاشق فضل الله نوریه. مرحوم ملا فتحعلی نگاهی به ها شیخ کرده بود، گفته بود که میگویند شیخ عبدالکریمی در قم علم مرجعیت بلند میکنه، حوزه اونجا رو سامان میده، نکنه اون تو باشی. بعد یه نگاهی باش فضل الله نوری شهید کرده بود، فرموده بود میگویند شیخ فضل اللهی در تهران شیطان فتنه میکند، شیخ فضل اللهی بالای دار میرود، نکنه اون شیخ فضل الله تو باشی. اتقوا فراست المؤمن انه ينظر به نور الله، مؤمن به نور خدا آینده رو میبینه، نه زمان پرده است نه مکان پرده است، پشت دیوارها رو میبینه، پس زمانها رو تا قیامت میبینه. این است که حضرت سید الشهدا با آگاهی که با در آینده پیروزی مال شهداست، پیروزی مال رزمندگانه، پیروزی مال ایثارگرانه، پیروزی مال اهل توحید، یزیدیان شکست خوردن، آینده مال امام حسین علیه السلامه. با این اعتماد قدرت پروردگار و حمایت پروردگار با قدرت مطلقش از جریان ایمان و توحید، پاکی و عدالت و از اینکه خدای متعال با قدرت قاهرش ظالم رو بناست منکوب بکنه ولی امتحان میکنه، مهلت میده. زامل ان جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، این قدرت نمایی خدا بود. امام حسین آمد با خون خودش، اون زمان توجیه نبودن، ولی امروز نگاه بکنید در کجای عالم است که پرچم اعضای امام حسین بلند نشده؟ این قدرت خدا نیست؟ این حرکت امام حسین و نهضت امام حسین یه نهضت توحیدی به تمام معناست، معرفت میده به شاگردان خودش. نگاه میکنید 3 ساله امام حسین پرچم داره ولی هیچ خبری از بنی امیه امروز وجود ندارد. این عاشق فضل الله نوری وقتی یک دادگاه سوری تشریفاتی تشکیل دادن و حکم به اعدامش دادن، یه مرجع تقلید، یک فقیه یا آدم صاحب باطن، حالا محکوم به اعدام شده. وقتی بالای دار می بردن تو همین توپخانه تهران، مرحوم عاشق فضل الله نوری عمامه‌شو برداشتن انداختن، گفت که این اولین عمامه نیست، عمامه ها رو بر می دارن. این رضاخان رو می دید، اون وقت هنوز رضاخان نیومده بود. بعدم این شعر رو میخوند: با مسجد و منبر نشود دعوی توحید، منزلگه مردان موحد سر دار است. اینا ایمانشون رو اونجا نشون دادن، از قبل آماده بود به اونجا رسید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب هم میزبانتون امام حسنه و هم امام حسینه. امام حسن مجتبی بچه هاشو به امام حسین سپرده بود وصیش بود، خلیفه خدا بود، بعد از امام حسن مجتبی پدر امت بود، ولی علاقه‌ای که به امام حسن مجتبی داشت و سفارشی که امام حسن در مورد یتیم‌هاش کرده بود، امام حسین علیه السلام یه عاطفه خاصی نسبت به عبدالله و نسبت به قاسم داشت. لذا معامله‌ای که با بچه‌های امام حسن کرد، با بچه‌های خودش معامله رو نکرد. در اثر شدت عاطفه و نوازشی که امام حسین به بچه‌های امام حسن نشون داده بود، اینا اساساً تحمل جدا شدن از عمو رو نداشتن. خب وضعیت حضرت قاسم رو انشاءالله فردا شب میگیم، ولی وقتی حضرت ابی عبدالله در گوده قتلگاه افتاد، این پسر بچه که کوچکتر از قاسم بود، 11 سال بیشتر از عمرش نگذشته بود، این بهنام محمدی، این مجید فهمیده، اینا از این پسر الگو گرفتن که باید برن به قتلگاه، حیف از تو خونه بمونن. عبدالله از خیمه بیرون آمد و دوان دوان به سوی قتلگاه میره. امان از دل زینب. چقدر مهربان بود تا دید عبدالله داره میدود به طرف قتلگاه، بیچاره شد. عبدالله میدوید، زینب به دنبال عبدالله میدوید. بالاخره رسید، عبدالله رو گرفت، التماس میکرد، یادگار برادرم، پاره جگرم، میبینین بیابان پر گرگه، به کوچک و بزرگ رحم نمی کنن، میرین گرگه ها تو رو میدرن. همین جور داشت زبان میریخ شاید دلش رو قانع کنه. یه جمله گفت، آب پاکی رو به دست عمه جانش ریخت، گفت عمتی، عمه جان من، والله لا افارق عمی، هیچ دستی نمیتونه عاشق رو از معشوق جدا کنه، من عاشق عموم حسینم، والله من از عموم جدا نمیشم. با این حرکت عاشقانه خودش رو به عمو رسوند. اما وقتی رسید، دیدین امام مظلوم بدنش پر جراحته، در اثر کثرت ضربات نیزه و خنجر و شمشیر و بدن دیگه طاقت بلند شدن و دفاع نداره. یه ظالمی هم شمشیر بالا برده که پایین بیاره عمو جانش رو به شهادت برسونه، چه کار بکنه؟ نه سپر داره، نه قدرت بازو داره. تنها کاری که کرد، خواست بگوید من هرچی دارم فدای عمویم، فدای حسینم. این دست کوچولوشو سپر قرار داد، جلو شمشیر این ظالم گرفت، شمشیر دست مبارک عبدالله رو جدا کرد، ابی عبدالله دستش رو باز کرد، این معلول جنگی رو در آغوش گرفت. عجب جایی پیدا کرد موقع شهادت، هیچ شهیدی اینجور جایگاه نداشت. این پسر امام مجتبی بود، روی سینه عمو افتاد، نانجیب آمد، اول سر عبدالله رو جدا کرد، داغ بر دل عمو گذاشت. ابی عبدالله چند جا گریه کرده همین جا بود. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمین. به مقام حضرت ابی عبدالله، به ایثار این جانبازی که با جانبازی به درجه رفیع شهادت هم نائل شد و در بالاترین جایگاه عالم جا گرفت، خدایا به وجاهت این عزیزان قسمت می‌دهیم امام زمان رو برسان، مشکلات ما را مرتفع بفرما، نگرانی های دینی و فرنگی و سیاسی و اقتصادی را از این کشور دور بفرما، خدایا نفوذی های دشمن را قطع بفرما به حق محمد و آل محمد. ملت شهید پرور ولایت پرور ایران را دشمن شاد مگردن. نسل جوان ما را به سامان برسان. مریض ها عموماً، مریض های مورد نظر خصوصا شفا مرحمت بفرما. سایه پربرکت فرزند امام حسین رهبر عزیز ما را با اقتدار و عزت تا ظهور مستدام بفرما. انشاءالله بعد آل بیت هم مجلستون رو صفا میدن. صلوات ختم بفرما.